آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. برنامه را زندگی دار خراسان در هر زه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا ما را راهی کنید. در همین ابتدا توجه ما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله
اتاق زخمی شده شماری شهروندان در یاران همراه تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلگر این روز 24 ژانویه در حکومت تاجیکستان جلسه نوبتی سالانه برگزار شد که رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور جریان داشت. در این جلسه حسابات اکثریت کل وزیران و رئیسان کمیته های دولتی تاجیکستان شنیده شد و همچنین امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور ایراد های از فعالیت های این ساختارها مطرح کرد. در عین حال گفته شد که علی‌رغم مشکلات در سال 2022 اصابت های مرتبط با فعالیت تاجیکستان در دایره اقدامات 2025 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال بین المللی پریاخو است که از سوی تاجیکستان پیش شده بود. بر اساس این پیشنهاد روز 23 مارس همه ساله به عنوان روز جهانی قید می شود. در جلسه سالانه حکومت همچنین عنوان شد که سال 2022 و 2026 به عنوان سالهای رشد در تاجیکستان نامگذاری شده و برنامه ریزی شده است. خبر ایران کردند که در جریان اجلاس شده رئیس جمهور تاجیکستان با شدت از عملکرد برخی از وزارتخانه ها و کمیته های دولتی تاجیکستان از جمله مخابرات تحت سرپرستی بیگ ظهور و همچنین ساختارهای دیگری مالیوی و فرهنگی تاجیکستان گفته می شود. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله عنوان کرده که وزیر پیشین مهنت شیرین امانزاده با کمبودی های کادری راه داده است. در برگزاری نشست سالانه حکومت تاجیکستان اینک گزارش تلویزیون ملی این کشور آماده پخش است که میشنوید.
24 ژانویه در بنای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست رئیس حکومت مملکت محترم امام علی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس رهبریت و اعضای حکومت کشور، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن، رهبران مقامات مرکزی دولتی، اداره های نزد پرزیدنت و حکومت، کارخانه مؤسسه های جمهوروی، رئیسان ولایت ها و شهر و ناحیه ها، رهبران مؤسسه های تحصیلات عالی، مرکز های تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری، بانک های دولتی و سهامی، روزنامه و مجله های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک کردند. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2022 مفصل بررسی گردیده وظیفه های اساسی برای سال 2023 معین کرده شدند. در مجلس وسیع حکومت حسابات سروزیر مملکت قاهر رسولزاده اوید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2022 شنیده شد. در سال حساباتی در کشور 487 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده، رشد استحصال محصولات صنعتی تامین گردید. تاکید شد که با مقصد تامین رشد استوار ساحه انرژتیکا و نائل گردیدن به هدف های گذاشته شده، حالا در ساحه لایحه ها به مبلغ 17 میلیارد سومانی در مرحله تطبیق قرار دارد. برابریت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی و سهامی دستور داده شد که جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی چاره‌های مشخص اندیشند. اعضای حکومت، رهبران دیگر ساختار و مقامات دولتی، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها با استفاده از امکانات و ذخیره‌های موجوده برای برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌های در مجلس ذکر گردیده و سپارش و وظیفه‌های گذاشته شده مسئولیت شخصی دارند. رهبر دولت خاطرنشان نمودند که هر یکی ما باید وطن دوست و وطن پرست باشیم و هرگز فراموش نسازیم که احساس گرمی وطن دوستی و حس بلند ملی عامل اساسی ترین و راه مهمترین رشد دولت و جامعه می باشد.
معمولا در جریان اجلاس های سالانه و اجلاس های مهمی حکومتی، رئیس جمهور تاجیکستان از عملکرد ساختارهایی که با کمبودی ها راه دادن انتقاد می کند. حتی در موردهای برخی از مسئولان حکومتی را از جلسه به استدلال پیش می کند که بعداً سبکدوش می شوند. اما در آستانه برگزاری نشست سالانه حکومت تاجیکستان، منبع های خبری اعلان کردند که ماموران آژانس ضد فساد و کنترل مالی در تاجیکستان روز 22 ژانویه رحیمجان نبیزاده رئیس ناحیه رشت و خال محمد آرتیقوف رئیس دستگاه حکومت این ناحیه را به اتهام رشوه‌خواری بازداشت کردند. گفته می شود این اشخاص به دلیل تقسیم غیرقانونی زمین از افراد متقاضی رشوه دریافت کردند. هنوز منبع های رسمی حکومت تاجیکستان این قضیه را بازتاب ندادند. اما سعدالله خدایروف یک فعال مدنی از ناحیه رشت این خبر را در روز 23 ژانویه در فیسبوک رسانه ای کرد. در طی سالهای اخیر این بار دوم است که یک شهردار در تاجیکستان به اتهام رشوه‌خواری بازداشت می شود. قبل از آن در سال 2020 بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق کولاب به اتهام فسادکاری بازداشت و بعد 12 سال زندان محکوم شد. آلوده بودن مقامات علاهدی حکومتی به فساد و به خصوص رشوه‌خواری در سطح‌های مختلف حکومت با انتقادهای در جامعه تاجیکستان و نیز از سوی جامعه بین‌المللی روبرو بوده است. همین موضوع بارها از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز مورد تاکید قرار گرفته است، چنانچه او در یکی از جلسه‌های حکومت خطاب به مسئولان با کمبودی‌ها و کاستی‌ها راه داده چنین گفت:
چگونه شما نظارت نکنین قسمت درآمد و خراجات بودجه تهیه کردن لایحه‌های وسط بودجه‌های محلی تحلیل کردن؟ خدا مالیاتچی رئیس شهر نایا کار بدونی که رو دسته انام شهر نایا وایکون دیده برا پرابلم نایا را چگونه برای چی خیر است؟ برای چی نقششان اجرا نمیکنن؟ چگونه تهیه لایحه بودجه کردن؟ برای چی همه سرچشمه‌های درآمد یا که در اصل چی است؟ نمیکنید تو رویاکی. برای همین شما جواب میگوین، شما مسئول هستید. بسیار از حد زیاد حتی با طریق سرعی بودجه رو زمینشون نشان میتن شهر نایا که سوبینسیا گیرن. حتی حادثه های فوق العاده ده رئیس شهر نایا، من نمیگم دو وزارت مالیه را تاکید باش، حتی ام چی اس و دیگر میدونن زرانه که در بودجه جمهوری چند قدر مبلغ در سطح حالات دایر برطرف کردن حالات فوق العاده است. اکثریت شهر نایا برای که بودجه چون ازنی و کنن اعظمی مبلغ گیرن اینجا را سیر شوش برد. اگر یک چوبه کنگن 10 میلیارد در همین چوبه در وای دایره رفته است هر سال. ایسا به همین چیه؟ بودجه نایا را بود میگه وقتی مبلغ جدا کردی کار میکنن بودجه نایا را پر میتن که ما بودجه اجرا کنم یا که برخصانا میکنن منبه ها سرچشمه های نوی در آمده بودجه پنهان کردن، زیاد وای کردن، این وظیفه شما متخصصان باید تشتر تحلیل کنید. اینا با کار، با رفتار، با عمل، پاکویجداری، صداقت 151 میلیون 10 تا مکتبی حاضر زمان ساخته مون.
دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. در این حال مردم نیز از مقامات مسئول انتظار دارند که پیش راه فسادکاری و بخصوص رشوه‌خواری را بگیرند. صحبت‌های شماری از ساکنان شهر دوشنبه را در این زمینه با هم میشنویم.
کروپسیا در تمام ساختار ما و همچنین فرهنگ در فرهنگ ما نشسته است. برای اون که به این کار موفق شویم، برای این رو بیرون کردن از اندیشه مردم، باید که با فرهنگ این چیز رو ورود کنیم که یعنی این کروپسیا، این غیر قانونی است.
Я думаю, что чтобы бороться с коррупцией, изначально нужно самих же органов привести в порядок. То есть все начинается, как мы знаем, с головы. Если голова будет в порядке, так я думаю, и хвост тоже, наверное, скорее всего. Мне кажется, единственный способ, это, наверное, сами же вот это, каждый орган, который, орган коррупции, который борется с коррупцией же. Нужно, наверное, сначала надзор над ними сделать, а потом уже в дальнейшем остальные органы.
یک نظام سخت نبودن هم تاثیر میرسونه، مثلا در ساحه مالیه و در دیگر ساحه ها، یعنی نظارت سخت دولتی نیست و برای این پیشگیری کردن باید یک برنامه گسترده دولتی باید باشه، مبارزه با همین چی میگن کروپسیا.
به فکر من در خونی همون آدم ها همین خور در آمده است و خورگیری عادت کردن،
اساسا همین از نقطه نظری همین مسئله رشوت ستانی نظر اندازیم. مسئله که امروز در جامعه ما قرار دارد، این پیش از همه سطح پست زندگی مردم است. پیش از همه
باید هم مفهوماتی که کنم پرکراتوری و مورزه کروپسی مواشوی همون رو باید زیاد کنند. برای هم کروپسی ایمون چه سر میشوند، باید مواشوی همون رو زیاد کرده شوند.
با فکر با فرماندولی مسئولی همین کروپسی کوری خودش را جدی اجرا نمیکنه.
سبب همین که یادگار از که پدرش که میکنه دیگه کار نه. اگر همین ریشه کن کنه هیچ مال نمیشه. ما از دل جون کار کنیم که هیچ مال این کارو نمیشه. نگو کنید میقپت دیگه جورش میاد جیغ میزد همین که با پگا پیدایش است اصلا. یو نادرش می.
هر نفری که همین کار دیش و ستونی میکنن و یا یکون سروبون دارن که و یا این سروبون هست که اینو نترسیده خودت باور کنه پیشترو با ترسیده ریش میگیرن. خود این مردم باشد نه ترسیده نه حرازیده همین خیلی روی راست این پسکانه میکنم. برای همین سلامت باشید.
وزیران امور خارجه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برای بار نوبتی دیدار و گفتگو کردند. طبق اطلاع خبرگزاری خاور، روز 24 ژانویه سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در شهر تاشکند و در دایره برگزاری جلسه 26 شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری اقتصادی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. جانب ها در این ملاقات در مورد دورنمای رشد مناسبات های گوناگون جنبه متقابلا سودمند بین دو مملکت، همچنین همکاری در چارچوب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. گفتگوهای پی در پی و ثمرناک مقامات رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای اخیر و به خصوص پس از سفرهای متقابل رئیسان جمهوری دو کشور سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان به کشورهای یکدیگر، از رونق بیشتری برخوردار بوده. در نتیجه آن هم افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور به طور نظررس بوده است. از شما بابت این که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را جهت شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاری میکنیم و همین طریق اعلام میکنیم که گفتار ما به پایان رسیده است. انشاءالله در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، برنامه سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن ودی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان رو هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی، صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما هموطنان عزیز، دوستان گرامی و شنوندگان عزیز و مهربان. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. در یونان باستان زن عنصره پلید و زاده شیطان محسوب می شد و آنتی‌ها او را از دخالت در شؤونات زندگی باز می داشتند. تنها کار در خانه و خدمت رسانی به مردان و فرزندان را برای زن در نظر گرفته اند. بر اساس قوانین یونان زن نمی توانید از خانه بیرون آید و زندگی شبیه به زندگی اسیران بود. از آنجا که مرد اغلب وقت خود را بیرون از خانه می گذران، زنان امر خانه‌داری و پرورش فرزندان را به عهده داشتند. یارانی همراه، با دومین قسمت از برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبل وضعیت زنان در یونان و روم را با اختصار به سمع شما رساندیم. در این برنامه در خصوص وضعیت زنان در یونان باستان شرح مفصل‌تر را ارائه می‌دهیم. یونان باستان تمدن است که در 500 تا 800 سال پیش از میلاد وجود داشته است و آتن یکی از قدیمترین شهرهای آن در 700 سال پیش از میلاد مسیح است. شاید بسیاری از یونان باستان را بنیادگذار دموکراسی بدانند و فلسفه بسیار در آن متولد شده باشند. اما زنان در میان هیاهوی این تمدن باستانی گم شده اند. آتنی ها زنان را مانند کالا در بازار خرید و فروش می کردند و قیمتی که در ازای فروش آنان در نظر گرفته اند بسیار ناچیز بود. همچنین زن چنان پست و به ارزش بود که چون املاک و احشام به ارث می رفت و با وصیت به شخص دیگر منتقل می شد. بر اساس قوانین یونان زنان حق دخالت در شؤونات زندگی را نداشتند و باید تنها به امر خانه‌داری و پرورش فرزندان و خدمت رسانی به مردان می پرداختند. در خانواده ثروتمند هم که کنیزان اموری مربوط به پخت و پز، نظافت و حمل آب را انجام می دادند، باز هم زنان باید در خانه می ماندند و اجازه اشتغال و درآمدزایی را نداشتند. زنان در جامعه آتن از نفوذ اندک و ناچیز برخوردار بودند و پیش از مادر شدن چندان توجه به آنان نمی شد. پس از اینکه زن فرزنده به دنیا می آورد، او را نزد شوهرش می بردند. اگر مرد کودک را می پذیرفت، بچه زنده می ماند. در غیر این صورت سرنوشت نوزاد مرگ بود. این مسئله در سپارتا خیلی جدی تر بود و باید شورای نوزادان را پس از به دنیا دادن آزمایش و ارزیابی میکردی آیا میتوانی سربازی توانا و دلیر یا زنی مفید باشد؟ خیر. عین از دارایی بود، اما زنان حق مالکیت زمین یا مزرعه را نداشتند. هر یک از فرزندانی که یک زن به دنیا می آورد به خانواده اش یا همسرش تعلق داشت و مهم آن بود که یک وارثی مرد داشته باشد. در یونان باستان زنان از حقوق اجتماعی اندک برخوردار بودند. آنان حق رأی نداشتند و سهم در اداره جامعه دارا نبودند. برای نمونه به آنان اجازه تماشای بازی‌های المپیاد داده نمی‌شد، چرا که شرکت کنندگان در مسابقه اوریان بودند. زنان تنها در مراسم مذهبی، جشن‌ها و سوگواری‌ها حضور پیدا می‌کردند. تموسفوریا یکی از وقایع مذهبی بود که زنان متحد می‌توانستند در آن شرکت کنند، اما شرکت مردان در این مراسم ممنوع بود. در این مراسم زنان به الهه‌ها و خدایانشان قربانی و هدیه‌های عطا می‌کردند. همچنین جشنواره دیگر به نام هالوا برگزار می‌شد که زنان در آن شرکت می‌کردند و برای نکوداش و حفظ کشت و زرعه به بزرگداشت دمیتر می‌پرداختند. کاوش‌های باستان‌شناسی حاکی از آن است که زنان نقش عمده در حیات مذهبی آتن بر عهده داشته‌اند. خب دوستانی گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. همچنان برنامه سیمای زن ادامه دارد. آتنی ها فایده زن را فقط زایش پسر می دانستند و هنگام تولد پسر تاج از برگ زیتون بر سر آستان خانه مرد نصب می کردند و به آن فخر می ورزیدند، اما هنگام تولد دختر اندوناک می شدند و خود را از مردم مخفی می کردند. غالباً در یونان باستان نوزادی دختر بار بردوش خانواده محسوب می شد، در حالی که از نوزادی پسر به واسطه قدرت، نیرو و جنگاوریش بسیار استقبال می کردند. سیمونیدس یکی از نویسندگان آتنی، زنان را حیوانات می‌دانستند که صورت انسان دارند و منشای آشوبند. زنان را موجوداتی جنسی می‌دانستند که قادر به کنترل تمایل جنسی خود نبوده و از این رو باید به نفع خودشان محدود می‌شدند. سیمونیدس بر آن بود که زنان همه چیز مردان، اعم از قدرت جنسی و جسمی آنها، خوراک و ثروتشان را تحلیل می بردند و منشای همه پلیدی ها محسوب می شدند، اما بدون ایشان جامعه از دنیا می رود. اریپیدس نویسنده و نمایشنامه نویس قرن پنجمی پیش از میلاد در یونان در کتابش موسوم به مدا در مورد زنان می نویسد. اگر فقط بچه را می شد از طریق دیگر جز جنس ماده پدید آورد و اگر زن وجود نداشت، انسان از همه بدبختی هایش نجات می یافت. عزیزان شنونده، وقتی این برنامه به پایان رسیده است، امیدوارم از شنیدن آن لذت برده باشید. با امید خدا در برنامه بعد در خصوص قوانین آتن و موضع‌گیری شدید مردمی آن نسبت به زن بیشتر با شما گفتگو خواهم کرد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
به وقت تو تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خواجه بکر مریدان بسیاری در بخارا داشت. یکی از آنان کرباس فروشی بود که پسری جوان و سر به هوا داشت. در ماه رمضان پسر کرباس فروش جرمی مرتکب شد که او را به زندان انداختند و در ازایش پدرش را بیش از حد جریمه کردند و نیز تهدیدش کردند که اگر جریمه را نپردازد برای پسر اتفاق بدی خواهد افتاد. خواجه گفت: آخر عزیزم، من که نمی توانم در امور آخرت دخالت کنم، این مسائل از دست بشر خارج است. کرباس فروش این بار گفت: خب جناب خواجه، خودت انصاف بده، هر کاری از شما می خواهم انجام نمی دهید، من هم می دانم که آن جهان را نمی توانید کاری کنید، ولی این جهان را که می توانید کمک کنید و من هم درباره امور این جهان از شما کمک خواستم، نه آن جهان. خواجه کمی به فکر فرو رفت و گفت: درست میگویی، من باید همان اول بدون معطلی کمکت میکردم. کمک به دوستان از جمله نمونه های وفای به عهد دوستی است. خواجه سپس نزد داروغه رفت و پادرمیانی کرد و جوان را آزاد کردند و جریمه خیلی کمی هم از کرباس گرفتند. مأمون هر از گاهی شخصاً به سرکشی لشکریانش می رفت. روزی در هنگام سرکشی تعدادی از سرداران و سپاهیانش مشغول تمرین بودند. یکی از این سرداران عجیب نام داشت. مأمون به عجیب گفت: ای عجیب، می خواهم که من و تو تنها با هم مسابقه اسب سواری داشته باشیم. مأمون و عجیب اسب ها را آماده کردند و با سرعت از لشکرگاه به سمت جنگلی به راه افتادند. هنگامی که کاملا از لشکر دور شدند، مأمون به عجیب گفت: میخواستم رازی را در میان بگذارم. نمیخواهم بداند با تو پنهانی حرفی زدم. عجیب گفت: آماده گوش دادن هستم جناب خلیفه. مأمون گفت: راستش من به این معتصم خیلی اعتماد ندارم. می ترسم او برای حکومت من مزاحمتی ایجاد کند. از تو می خواهم که او را کاملا زیر نظر بگیری و هر کاری کرد به من خبر بدهی. عجیب گفت: حتما جناب خلیفه. پس از آنکه عجیب و مأمون به لشکرگاه برگشتند، عجیب فرصتی را به دست آورد و سریع از معتصم رفت و سخن مأمون را به گوش او رساند. بعدها که معتصم به حکومت رسید، در اولین روز خلافتش دستور داد عجیب را به حضور او ببرند. سپس خیلی زود القاب لشکری را از او گرفت و دستور داد که او را به زندان بیندازند. هنگامی که دستان عجیب را بسته بودند و می بردند، معتصم به او گفت این سزای کسی است که راز خلیفه را فاش می کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار جمع از تولید کنندگان دوشنبه با رهبری معظم انقلاب اسلامی. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان با الجزایر. خبری معظم اسلامی با جمع از تولید کنندگان دور میکنند و منوری ایدار فردا دوشنبه حسین امام خمینی رحمت الله ازار خواهد شد و تعداد از تولید کنندگان در ابتدای برنامه با بیان دیدگاه و نظرات خود خواهند پرداخت. رئیس پارلمان تاجیکستان با الجزایر سفر محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در رأس هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان این کشور با الجزایر سفر کرد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که سفر هیئت تاجیکی با دعوت اتحاد پارلمانی سازمان همکاری اسلامی انجام شد و از 28 تا 31 ژانویه ادامه خواهد یافت. انتظار می رود که زاکرزاده در جریان این سفر در کاری 17 اجلاس اتحاد پارلمانی سازمان همکاری اسلامی شرکت و سخنرانی کند. سازمان همکاری اسلامی به عنوان میدان وسیع برای پاسخگویی به چالش های دوران معاصر و رفع تبعات سیاسی امنیتی اقتصادی و اجتماعی آن نقش مهم در جهان اسلام ایفا میکند. این سازمان شامل 57 کشور مختلف جهان است. تاجیکستان سازمان همکاری اسلامی را یکی از جنبه های مهم سیاست خارجی خود می داند. علاقمند به تقویت نقش آن در حل مسائل مبرمی منطقه‌ای و بین المللی است و برای گسترش همکاری گسترده بین کشورهای عضو آن تلاش می کند. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه روابط دوستانه ایران و جمهوری آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است گفت دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط فی مابین تحت تأثیر القاعات بدخواهانی دو ملت قرار گیرد. در گفتگوی تلفنی شنبه شب سید ابراهیم رئیسی و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت آذربایجان در تهران به وی ابلاغ شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریت دستگاه های ظرف برای پیگیری ابعاد این واقعه با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی کرد. آقای رئیسی همچنین با بیان این که روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده اظهار داشت. دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط فیما بین تحت تأثیر القاعات بدخواهانه دو ملت قرار گیرد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی با تشکر از ابراز همدردی و تسلیت آیت الله رئیسی و دولت و مردم کشورش تصریح کرد این یک جنایت غیر منتظره بود، ولی همکاری دو کشور در این زمینه باید چنان باشد که کسی با بهانه چنین حوادث فرصت اخلال در روابط دوستانه دو کشور را پیدا نکند. ادامه مشروع خبرها. استقبال از محصولات پتروشیمی ایران در بازار روسیه. محصولات پتروشیمی ایران با کیفیت قابل رقابت با نمونه های اروپایی و نیز قیمت مناسب در حال افزایش سهم خود در بازار سوداوری روسیه است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
25مین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته در روسیه موسوم به روسپلاست برای شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه تولید محصولات پتروشیمی فرصتی ایجاد کرده تا بتوانند سهم عمده‌ای از این بازار بزرگ و سودآور را به دست آورند.
الان با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره درخواست خرید از ایران بسیار بیشتر شده. غیر از این مسئله مهمتر تبادل تکنولوژی و مذاکرات بسیار خوبی هم بین پتروشیمیای ما و پتروشیمیای روسیه صورت گرفته، همکاریاشون آغاز شده.
ریاست ایران تاکج و روسیه اون اگرومنی
وقایع کنونی در دنیا ایران و روسیه را به هم نزدیک کرده. اخیراً قراردادهای مهمی منعقد کرده این که حجم مبادلات اقتصادی به ویژه در حوزه پتروشیمی را افزایش خواهد داد.
در مجموع هشت شرکت ایرانی در پاویون ملی کشورمان و غرفه‌های مستقل حوزه صنایع پایین دستی و بسته‌بندی محصولات پتروشیمی همراه با 400 شرکت از 16 کشور جهان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند.
الان چیزی که ما داریم می‌بینیم با توجه به اینکه ارتباط قطع شده با اروپا، خیلی از تولیدکنندگان روسیه مشکل دارن برای تامین مواد اولیه‌شون و خیلی‌هاشون خودشون حتی درخواست دارن که از ایران بتونن خرید بکنن.
این محصولش ما الان تولید می‌کنیم 80 تا چشمر توزیع می‌کنیم و الان هم با روسیه در ارتباط حادی هستیم که انشاءالله بتونیم همچنین توانیم با روسیه ارتباط زیادتر کنیم.
تولید ما سالانه بیشتر از 1,000,000 تن هست. سبد محصولات متنوع متشکل از انواع گیت‌های پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، اتیلن گلایکول ها. خب بازار روسیه بازاره با پتانسیل خیلی خوب. ظرفیت مصرف تمام محصولاتی که من اشاره کردم اینجا کامل حس میشه.
در همین حال مذاکرات فشرده بین مدیران شرکت‌های ایرانی و روسی زمینه امضای ده‌ها قرارداد همکاری را فراهم کرده است. محصولات پتروشیمی ایرانی دو مزیت ویژه داره: کیفیت خوب و قیمت رقابتی. شرایط بین‌المللی هم به گونه است که فرصتی استثنایی برای شرکت‌های کشورمون ایجاد کرده تا بتونن حضور خودشون در بازار بزرگ و پرمصرف روسیه رو تضمین کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تاجیکستان و عربستان سعودی در مورد مسائل همکاری دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 26 ژانویه با ولید بن عبدالرحمن الراشدون سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو جانبه و همکاری های دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کتاب زبانشناسی تاجیک در اروپا منتشر شد. کتاب زبانشناسی تاجیک توسط انتشارات علمی معتبری والتر ده گرایتر برلین باستان منتشر شد. کتابی زبانشناسی تاجیک مشتمل بر 8 فصل است که یکی از آنها توسط حسن سلطان زبانشناسی تاجیکی عضوی وابسته اکادمی ملی علوم تاجیکستان نوشته شده است. فصل‌های باقی مانده ای کتاب توسط زبانشناسان از ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، روسیه و ایران نوشته شده است. این کتاب در شبکه جهانی اینترنت موجود است و در کتاب فروشی های کشورهای اروپایی به فروش می رسد. شایان ذکر است که زبان تاجیکی و تحقیقات در زمینه آن در سالهای اخیر در آمریکا و اروپا بیش از پیش مورد توجه محققان و افراد مرتبط قرار گرفته است. آتش سوزی مجدد در جنگل های ترکیه، گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
ادامه جنگل سوزی های گسترده در مناطق جنگلی جنوب ترکیه. آتش سوزی جنگلی در استان آنتالیا در جنوب ترکیه که در 2 سال گذشته خسارات غیر قابل جبرانی را به بار آورده است، بار دیگر مناطقی از این استان در آلانیا را فرا گرفت.
تلاش نیروهای آتش نشانی با 1 هواپیما، 3 والگرد و 10 کامیون آتش نشانی از زمین و هوا برای مهار آتش ادامه دارد و تا این لحظه چند روستای نزدیک کانون آتش سوزی تخلیه شدند.
اما برخلاف جنگل سوزی های سالهای گذشته که غالبا در فصل گرما و تابستان رخ میداد، این بار آتش در فصل زمستان و بارش های فصلی به جان جنگل های جنوب ترکیه افتاده است. بحران آتش سوزی در جنگل های ترکیه بارها از سوی مسئولین امنیتی این کشور اقدامی خرابکارانه توسط گروه های تروریستی اعلام شده است.
در سالهای گذشته شاهد تحرکات خرابکارانه تروریست ها در مناطق مختلف ترکیه بودیم. تلاشمان این است تا 1 سال دیگر تمام ارتفاعات کشور را از لوس تروریست‌ها پاکسازی کنیم.
2 سال پیش بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ ترکیه که به مدت 20 روز در 53 استان این کشور به وقوع پیوست، هزاران هکتار جنگل را به آتش کشید و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تنها در تابستانی که گذشت بیش از 3000 هکتار جنگل کاج و صنوبر در استان آنتالیا جنوب ترکیه تبدیل به خاکستر شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مشروع خبرها را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. ظرفیت های سرمایه گذاری و گردشگری تاجیکستان در میلان معرفی شد. در شهر میلان با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در ایتالیا، فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری تاجیکستان ارائه شد. بیش از 200 کارآفرین و سرمایه گذاری ایتالیایی در این همایش شرکت کردند. در این همایش جمال الدین عبیدالله، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ایتالیا، در مورد دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در دوران استقلال، اهداف راهبردی و برنامه‌های دولتی، نظام بانکی و محیط مساعد و پروژه های مختلف سرمایه گذاری و همچنین فرصت های تجاری، اقتصادی و گردشگری فراوان اظهار نظر کرد. برقراری خط پروازی در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه با هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان. شرکت هواپیمایی تاجیکستان از راه اندازی خطوط هوایی در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه خبر داد. مرکز مطبوعاتی شرکت سامان ایر با اعلام این مطلب گفت که انتظار می رود اولین پرواز در این مسیر 31 ژانویه امسال انجام شود. ساعت پرواز از دوشنبه در مسیر تهران 17:30 و از تهران به دوشنبه 20:20 پیش بینی شده است. طبق برنامه تعیین شده از 10 فوریه پروازها در مسیر دوشنبه تهران هفته 1 بار روزهای جمعه انجام می شوند. ساعت پرواز از دوشنبه در مسیر تهران ساعت 14:30 و از تهران به دوشنبه ساعت 17:20 تعیین شده است. بر اساس این گزارش زمان پرواز از دوشنبه تا تهران 2:50 و از تهران به دوشنبه 2:20 را در بر خواهد گرفت. پروازها در این مسیر توسط هواپیماهای بوئینگ 737، 800 و 900 انجام خواهد شد. در حال حاضر بین ایران و تاجیکستان 2 پرواز در هفته، 5 شنبه در مسیر مشهد و 1 شنبه در مسیر تهران توسط شرکت های هواپیمایی ایران ایر و وارش انجام می شود. سقوط 2 جنگنده در هند. یک جنگنده سوخای و یک میراج 2000 در ایالات مدیا پردش هند سقوط کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
دست‌اندرکاران جشنواره و نمایشگاه بین المللی هنرهای قرآنی مالزی در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در
دودی که از این آتش و خاکسترش بلند می شود مربوط به یکی از دو جنگنده نیروی هوایی هند است که صبح امروز با هم سقوط کردند.
در حدود ساعت 10 تا 10 و 15 دقیقه صبح امروز اطلاعاتی درباره سقوط یک هواپیما دریافت کردیم. به سرعت اینجا آمدیم. به نظر می رسد که یک جت جنگنده نیروی هوایی باشد. از بقایایی در حال سوختن آن ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم که این یک هواپیمای جنگی است یا معمولی.
این دو جت جنگنده شامل یک سوخو 30 و یک میراج 2000 بود. جنگنده سوخو ساخت روسیه دو خلبان داشت که موفق شدند پیش از سقوط خود را از مرگ حتمی نجات دهند. آنها اکنون در بیمارستان اما خبر میراج
روز کرده بودن. ما دریافت کردیم که یکی از ما
طبق آنچه نیروی هوایی هند اعلام کرد در نیرو که از پایگاه در
شوم و حضور دختران در دانشگاه ها با اعتراض داخلی و خارجی روبرو شد. موانع به رسمیت شناختن حکومت طالبان جامعه جهانی همین موانع حقوق زنان و تحصیل دخانه